خب پیشا پیش تشکر میکنم از جمع دوستان که به این جلسه تشریف بردن، بلخص از آقای مهاجرنیا که تقبل فرمودن به طرح بحث امروز تحت عنوان فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، و همچنین از ناخود محترم جناب آقای ملکزاده و همچنین از جناب حجت الاسلام های عابدی هم تشکر میکنم که منت گذاشتن، و بقیه دوستانی که به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن و به تدریج هم دارن به جلسه ملحق میشن. خب بحث فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی خب بحث مهمیه که به تدریج از اواسط دهه 80 هم وارد ادبیات سیاسی ایران شد، که به هر حال انقلاب اسلامی مستظر به یک فلسفه عام یا فلسفه سیاسی به معنای خاص بوده یا نبوده. در پاسخ به این پرسش خب انظار و رهیافت‌های متعددی مطرح شد و عده‌ای تلاش کردند به این دلیل که امام یک فیلسوف صدراییه، فلسفه صدرایی پشت این انقلاب قرار داره یا مبتنی بر اون فلسفه است، و عده‌ای هم مخالفت کردن. هنوزم این بحث به یک برجام روشنی نرسیده که به حال اگر فلسفه داره این فلسفه چیه؟ آیا این فلسفه بوده یا الان ما داریم به صورت پسینه اونو میسازیم؟ به حال اینا پرسش های مهمی است. خب چون وقتم کمه، آقای دکتر مهاجرنیا در حد 15 دقیقه نکات اصلیشون رو بفهمه که در خدمت ناقد باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد والثناء لله رب العالمين. بنده هم تشکر میکنم از دوستان، اساتید و ناقد محترم، مجری محترم و دوستان حاضر. همجوری که فهمودم به دلیل محدودیت زمانی من سعی میکنم موضوع رو خیلی مختصر خدمتتون عرض بکنم. عنوان بحث ما فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی است. خب قاعدتا ما اولین چیزی که در این بحث باید روشن بکنیم، مقصود از فلسفه سیاسی است. یعنی چی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی؟ خب فلسفه سیاسی انقلاب همجوری که فهمودم موضوعی است که حدود 2 دهه یا کمی بیشتر در مورد اون داره بحث میشه، در ادبیات سیاسی انقلاب وارد شده و دوستان زیادی پیرامون اون بحث کردن. آقای دکتر فرهادی اشاره کردن که در این مدت بحث ها رفته به این سمت که فلسفه سیاسی انقلاب چه نوع فلسفه ایست، آیا صدرایی است یا چیز دیگه ایست. بحث ها بیشتر تو این مایه ها انجام شده. خب از همین جا من در خصوص مقصود از فلسفه سیاسی این توضیح رو بدم که وقتی ما میگیم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، یا هم فلسفه نسبت فلسفه رو به هر مضاف الیه مکتبی یا شخصی یا هر جور بدیم، دو معنا به ذهن میاد و دو معنا قصد میشه. یک معنای اون معنای معرفتی بحثه، یعنی وقتی میگیم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی از در واقع قصد معرفتی داریم، یعنی تأملات عقلانی پیرامون انقلاب اسلامی، در مقابل مثلا فقه سیاسی داریم میگیم فلسفه سیاسی، یعنی نگاه معرفتی است. بعد وقتی گفتیم که نگاه معرفتی است، اون موقع میگیم این چه نوع معرفتی است؟ آیا معرفت مشائی است، اشراقی است، و صدرائیست، چه نوع معرفتی، چه نوع فلسفه سیاسیست. خب با توجه به این که خیلی از اونایی که راجع به فلسفه سیاسی انقلاب بحث کردن، بحث رو بردن به سمت این نسبت فلسفه انقلاب با فلسفه صدرائی، تمام بحث منحرف شده به این سمت. یعنی به محضی که شما میگه فلسفه سیاسی انقلاب، تو ذهن میاد که مثلا صدرائیه، در حالی که خب این یه نگرش خاصیست به بحث فلسفه. یعنی فلسفه همیشه روی کرده معرفتی نیست. شما الان وقتی میگید مثلا فلسفه لیبرالیسم، اصلا شاید به ذهن شما نیاد که فلسفه لیبرالیسم اون بعد معرفتی شما خواهد قصد بکنید. مثلا میگیم فلسفه مارکسیسم، فلسفه مارکسیسم لزوماً ابعاد معرفتی بحث نیست، بلکه فلسفه مارکسیسم یعنی مدعی یک سری در واقع باورها، هستها، ایدئولوژیها، جهانبینیها، یه زیست جهانی را داره ارائه میده. وقتی میگیم فلسفه سیاسی انقلاب، باید بخشی از توجه به این بخش باشه که زیست جهان انقلاب اسلامی چیست، مدعیات انقلاب اسلامی چیست، نه اینکه حالا لزوماً اینو ببریم زیر چتر فلسفه ملا صدرا بگیم از نوع عقلیست، حکمتیست که صدرایی گفته. اصلا فارغ از این که صدرایی یا مشایی یا اصلا یه فلسفه معرفتی جدیدی اختراع شده باشه یا نشده باشه، آقا انقلاب اسلامی مدعی در مقمونم در مقابل مارکسیسم و لیبرالیسم و شاهنشاهی. فلسفه شاهنشاهی چی بود؟ ما اصلا اونجا به نگاه معرفتی نداریم. چرا؟ چون ذهن ما درگیر یه بحث حاشیه‌ای نشده. وقتی میگیم فلسفه شاهنشاهی چی بود، یعنی اینکه یک نظام شاهنشاهی مثلا در ایران قبل از انقلاب حاکم بود که اینها ایران رو با حذف اسلام وصل کردن به 2500 ساله شاهنشاهی، و با اسلام زدایی که کردن در واقع همه چیز را داشتن رنگ شاهنشاهی بهش میدادن. خب یه فلسفه بود، یه نظام خاص، یه کارکرد خاص، یه ادعاهای خاصی اونجا مطرح بود. خب فلسفه انقلاب اسلامی در مقابل اون فلسفه مطرح شده. خب وقتی شما میایم بعد معرفتی بهش میدیم، تقابلش از بین میبریم. دقیقاً فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی میگه ما فلسفه شاهنشاهی رو میخوایم برداریم، ما جاش بنشینیم. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم اینجا متکی بر دین و اسلام و معنویت و انسانیت و آزادی و عدالت و این پیامایی که انقلاب داره میخوایم باشیم. دقیقاً همون چیزی که نظام شاهنشاهی نبود. فلسفه شاهنشاهی اصلا اعتقادی به آزادی و به مردم سالاری و به عدالت و این چیزا نداشت. لذا اون فلسفه بود همه چیزی در واقع بر اساس مرکزیت شاه تعریف میشد. شاه هم وصل به 2500 ساله شد، ارتباطش با دین قطع شد. فلسفه سیاسی جایگزین اونه. اصلا کاری نداریم که حالا این به لحاظ معرفتی وصل به صدرا بشه یا وصل به مثلا فارابی بشه یا هر کس دیگه. بنابراین ما اینجا وقتی من میگم فلسفه سیاسی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، اصلا فعلا نگاه معرفتی به بحث ندارم که از سنخ عقلانیت صدراییش یا عقلانیت فارابی. خب این یه نکته بود. بنابراین با اون توضیحی که آقای دکتر فراتی اشاره کردن که فلسفه صدرایی این 20 سال مطرح شده، من میخوام بگم اصلا بحث من فارغ از اون بحثه. حالا بعدا بحث میکنیم که آقا این فلسفه سیاسی که انقلاب اسلامی داره، این زیست جهانی، این ادعاهایی که انقلاب داره، که انقلاب داره خدا را مرکز زندگی قرار میده، مرکز حکومت و رفتار اجتماعی و همه چی قرار میده و انسانیت انسان را در سایه دین داره تعریف میکنه، خب این نسبتش با مثلا فلسفه ملا صدرا چیه؟ دیگه ما از بحث معرفتی فارغ میشیم، میریم تو محتوای ملا صدرا ببینیم عقلانیتی که او داره میگه، آیا او هم چنین زیست جهانی ازش در میاد یا نمیاد. منتها نوع بحثایی که شده خب اینجوری نبوده. این نکته ای که خواستم راجع به اصل تعریف فلسفه سیاسی و قصد از اون بگم. بعدم به اضافه این که بحثایی هست که حالا به دلیل کم بود وقت من دیگه اشاره نمی کنم. انقلاب اسلامی بر اساس یک فلسفه سیاسی شکل گرفته است و امروز بعد از تجربه بیش از 4 دهه مدعی یک فلسفه سیاسی است. لزوماً فلسفه پیشینی با فلسفه پسینی دقیقا منطبق ممکنه نباشه، به دلیل که فلسفه مثل همه چیزهای دیگه در حال تکامل هست. خب بنابراین با این توضیحی که عرض کردم، فلسفه سیاسی رو من به مجموعه هستها و بایدها به تعبیر خودم مجموعه جهانبینی و ایدئولوژی که در ذیل اون داره مطرح میشه، ارزش‌ها، بایدها و نبایدهایی که در ذیل این نگاه جهانبینی و در ذیل این هستها داره مطرح میشه، اینو بهش میگیم فلسفه سیاسی انقلاب. یعنی به تعبیر دیگه انقلاب اسلامی چی هست، چه ادعاهایی داره، بنیانهای معرفتیش چی هست و ادعاهاش چیه و چه دستورالعملها و چه راهکارها و راهبردهایی برای زندگی اجتماعی داره ارائه میده. این میشه تعریف فلسفه سیاسی. خب قاعدتا ما باید بریم شاخصه ها، اهداف، کارکردها و زیست جهان این نوع فلسفه سیاسی رو توی انقلاب تعریف بکنیم که حالا من گذرا دیگه مجبورم اشاره بکنم. این یه نکته بود. نکته بعدی که ما میخوام خدمتتون عرض بکنم، وقتی میگیم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، به این 3 تلقی به ذهن میاد. یعنی من که میگم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی میخوام توضیح بدم، خب انقلاب اسلامی به مثابه یه پدیده اجتماعی میخوام ببینم، یا انقلاب اسلامی در واقع آن چیزی است که ملت ایران به رهبری امام راحل انجام دادن؟ قاعدتا وقتی که طبق این معنا من میخوام بگم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، یعنی فلسفه سیاسی امام خمینی، یعنی فلسفه سیاسی ملت انقلابی ایران، آن چیزی که اونا دنبالش بودن، چون خود انقلاب یه پدیده است، یه فعله، یه کاریست، یه تحولیست که تو جامعه اتفاق دیگه. وقتی میخوام فلسفهشو بگن به اعتبار فاعلش میگن، میگن کننده اون کار، اون کسی که این کار رو کرد فلسفهش چی بود، یعنی به فاعل نسبت میدن. همونجوری که منطق ارسطویی این بود، یعنی شما وقتی به علل عربه ارسطو میرید، وقتی میخواد فلسفه مثلا میگید که این میز چی هست، خب یه علت فاعلی داره، یه علت مادی، یه علت سوری و غایی. وقتی میخوای فلسفهش رو بگی، فلسفهش تو فاعلشه، کننده کار هست که این میزو در واقع داره درست میکنه. شما فلسفه سیاسی اونو میگی، به لحاظ منطقی شما رو این ماده در واقع داری بحث میکنی، ولی وقتی بری به لحاظ فلسفی بحث کنی، ماده که خیلی مهم نیست، که مهم اون انگیزه ها و اهدافی است که پشت سر ساختن این میز بوده. فلسفه سیاسی رو تو فاعل باید ببینی. خب این یه رویکردی است که در واقع میشه مطرح. شما توی فلسفه غرب که میرید، الان وقتی میگید فلسفه سیاسی لیبرالیسم رو میخوام ببینم، دقیقاً شما سرچ کنید توی دنیای مجازی اینترنت، هیچ جا فلسفه سیاسی مثلا لیبرالیسم رو به این راحتی مثلا بهش نمیرسید. هر جا گفتن فلسفه سیاسی لیبرالیسم، دقیقاً رفتن آها هابز چی گفته، لاک چی گفته، کانت چی گفته، فلان کس چی گفته. روی فلسفه سیاسی فاعلان و بنیانگذاران و ایدئولوگهای این مکتب دارن بحث میکنن، یعنی فلسفه سیاسی که اونا ارائه دادن، مجموعه اونا رو جمع میکنن، میگن آن مجموعه لیبرالیست، یعنی یک در واقع فلسفه‌ای که بر مبنای اصالت الفرد، آزادی محور و دنبال همه چیز رو فرد میبینه، حکومت و فردی میبینه، آزادی، اقتصاد، چی چی چی، همه چیز مبناش فردگرایی است. مقابلش وقتی ببینیم فلسفه سوسیالیسم مارکسیست چیه، عمدتاً رفتن آقای لنین چی گفته، آقای هگل با بنیانگذار اولیه چی گفته، آقای مارکس چی گفته و دیگران چی گفتن، یعنی روی اشخاص میرن فلسفه سیاسی رو. از نه این معنی اولی که معنی دومی که از فلسفه سیاسی میشه در واقع به اعتبار مخصوصا راجع به انقلاب اسلامی که فلسفه سیاسی اسلام که میگیم، یعنی به اعتبار مضاف الی فلسفه سیاسی خود اسلام، یعنی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، یعنی فلسفه سیاسی اسلام. چرا؟ چون این انقلابی است که اسلامی است، لذا ما فصل سیاسی اسلام را باید بگیم. فرض ما اینه که این یک الگویی از نظام سیاسی کلان هست. یعنی اگر ما اینجوری بگیم که اسلام یک نظام سیاسی داره، یه دونه، در تطورات زمان الگوهای متعددی از این نظام محقق شده، نظام نبوی، نظام علوی، نظام جمهوری اسلامی، نظام مهدوی، اینا هر کدوم الگو هست. فلسفه سیاسی هر کدوم از اینا رو که بخوای بگی، چون اینا الگوی از اون عنوان کلی هست، قاعدتا میرسی به همون فلسفه سیاسی اسلام با یک قرائت ویژه، با توجه به این که هر فلسفه‌ای در واقع دو چیز داره، یک جوهر ذاتی داره، یک چیز اصیل داره و یه سری عوارض داره. عوارضش ناشی از زمان و مکان و اقتضاعات و نیازهای بشری است که تو زمان وجود اومدن. بنابراین فلسفه سیاسی در هر الگویی برمیگرده اون ثابتاتش به اصل نظام سیاسی، یعنی به اصل اسلام. عوارضش هم چیزای زمانی است، دوره پیغمبری اقتضاعاتی بوده، دوره مایه اقتضاعاتی است، این تفاوت‌ها از زمان به وجود اومده. خب این دوم، یعنی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، یعنی فلسفه سیاسی اسلام. معنای سومی که از فلسفه سیاسی هست، خب اینجا در واقع شما میرید رو پدیده انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی به مثابه یه پدیده وقتی بهش نگاه میکنید، اینو دو جور میشه بهش در واقع نگاه علمی داشت. یکی این که میگیم انقلاب یه پدیده اجتماعی است که این پدیده اجتماعی عناصر متعددی توش دخیل بودن. به تعبیر جامعه شناسی میگن مسائل اجتماعی هیچ وقت تابع یه علت نیستن، عوامل متعددی دست به دست هم میدن یه پدیده رو وجود میارن. انقلاب اسلامی هم همون جوریست، یه پدیده اجتماعی است. ملت ایران قیام کرده، یه نظام شاهنشاهی رو برداشته، یه نظام جدید گذاشته، عوامل و عناصر متعددی توی این پدیده دخیلن. یکی از این عوامل و عناصر بُعد فرهنگیشه، بُعد دینیشه، بُعد اقتصادیشه، بُعد نمیدونم فلانه، مجموعه اینا عناصرن دیگه، رهبریه مثلا. خب اینجوری که معنا بکنیم، ما چند وقت پیشم یه جلسه محضر آقای من اشاره کردم که ما انقلاب اسلامی رو تقریبا تو همه منابعی که راجب انقلاب اسلامی بحث شده، تحلیل شده، این گرفتاری وجود اومده که انقلاب اسلامی رو از این منظر نگاه گفتن، یه پدیده اجتماعی است که خیلی عناصر توش دخیل بوده، یکیش هم دین بوده. لذا وقتی میرن تحلیل میکنن، میگن انقلاب اسلامی بعضی وقتا میگن ناشی از اقتصاد بوده، دلایل هم میارن، اعتصابات کارگران و چی و چی. بعضی وقتا میگن انقلاب اسلامی ناشی از مثلا دین بوده، بسای دینی میکنن و عوامل متعدد دیگر رو میشمونن. خب این هم یه تحلیلی است، اما راجع به انقلاب اسلامی میخوام بگم که این تحلیل صائب نیست. یعنی که ما انقلاب اسلامی یه پدیده اجتماعی بیرونی بدونیم که دین هم توش دخیل بوده. بنابراین فلسفه به مسابقه پدیده شد، یه بار اینجوری است که به میشه پدیده‌ای که دین هم نقشی درش داشته، یه بار دیگه این پدیده اجتماعی رو ما میبریم میگیم اصلا این پدیده اجتماعی ناشی از دین بوده، دستورالعمل دینی بوده، اصلا این نقشه‌ای بوده که در ذیل تفکر دینی محقق شده. درست اجتماعی است، ولی اجتماعی است که تو نقشه خدا داره مطرح میشه، از اولش تو چارچوب نظام ولایت فقیه داره مطرح میشه. لذا اینو نباید ما فقط بُعد اجتماعیشو برجسته کنیم و بُعد دینیشو به منشأشو رها کنیم. منشأ این انقلاب، انقلاب دینی است. لذا وقتی شما میخواهید تحلیل بکنی، اینو باید در ذیل دین ببینید. لذاست که این طبق این تعریف که بیشتر مد نظر من هم هست، ما میخواییم اینو بگیم که فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، حالا انقلاب اسلامی چیه؟ یه پدیده اجتماعی بوده، یه تحول بوده. تحول فقط هم اجتماعی نبوده، فکری بوده، فرهنگی بوده، معنوی بوده، ابعاد مختلفی داشته. منتها تحقق خارجیش که میخواییم به صورت ملموس ببینی، تو جامعه اتفاق افته، یا نظامی کلن یه فلسفه از هم پاشیده، یه فلسفه جدید جاشو گرفته. بنابراین حالا ما میخوایم فلسفه سیاسی چنین انقلابی بگیم که در نقشه دینی محقق شده، طبق دستورالعمل دین محقق شده، یه پدیده صرف اجتماعی محض نیست، بلکه یه پدیده متصل به دین هست. خب اگر اینجوری تعریف کردیم، در واقع سنخ کار ما متفاوت خواهد بود از همه تحلیل‌هایی که تا الان راجع به انقلاب اسلامی شده. من نمونه‌هایی از این تحلیل‌ها رو خدمت شما اشاره بکنم. تو همین کتابایی که انتشارات سمت هم چاپ کرده و منبع درسی دانشگاه‌های ماست، شما ببین مثلا میگن نظریه جانسون، نظریه هانتینگتون، نظریه نمی‌دونم اسکاچپول، نظریه خدمت شما عرض کنم سوروکین، نظریه چارلز تیلی، نظریه مارکس، جیمز دیویس، میشل فوکو، مجموعه این نظرها رو به جز فوکو بقیه همه جامعه شناسی نگاه کردن، جامعه شناسی که بریده از دینه، بعد معنوی دین در درونش نیست. همه اینا گفتن آقا جامعه یه پدیده خارجی است، وقتی تعادل جامعه به هم بخوره مثلا انقلاب میشه، وقتی خواسته های مردم برآورده نشه انقلاب میشه، وقتی غرایز انسان ها سرکوب بشه انقلاب میشه، وقتی رژیم تسلط به خرج بده و سرسختی در مقابل خواسته های مردم به خرج بده انقلاب میشه. ببین همه پدیده اجتماعی یعنی مادیگرایی کاملا تو تحلیل ها مبناست، در حالی که طبق این نگاهی که خدمتتون عرض کردم، ما میخوایم بگیم انقلاب اسلامی وقتی که یک دستور دینی است، یعنی دین اومده گفته آقا در یه مرحله‌ای من میخوام اصلاح بکنید، تفکر اصلاحی ارائه داده، در یه مرحله‌ای اومده گفته من دیگه اصلاح نمیخوام، انقلاب میخوام. یعنی چی میخوام؟ یعنی تحول بنیادی میخوام، میخوام جامعه کاملا متحول بشه بر اساس دین. این باید تحلیلش تحلیل بر اساس فلسفه سیاسی دینی تحلیل بشه. خب بعد با توجه به تعریفی که گفتم و این شقوقی که عرض کردم، اینجوری میخوام بگم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی نقشه جامعی است که ما از دین باید بگیریم. خب با توجه به این چارچوب در واقع جمع جوری که مقام معظم رهبری درباره فرایند انقلاب اسلامی ارائه دادن، گفتم آقا انقلاب اسلامی از اول تا آخرش در 5 مرحله قابل بحثه، یعنی دیگه چیزی بیرون نمیمونه. از اون روزی که ملت ایران قیام کرد، یعنی از لحظه سال مثلا آغاز دهه 40، دهه 40 انقلاب شروع شده، چون دو تا مبنا هم اونجا هست که آیا انقلاب لحظه پیروزی است یا انقلاب یه فرایندی است که بالاخره به تدریج شکل گرفته، از دهه 40 شکل گرفته تا اومده لحظه فقط 22 بهمن انقلاب نشد، بلکه انقلاب از 40 شروع شد. خب وقتی از اونجا بگیریم بیاییم، این دوران تا لحظه پیروزی میشه نهضت، قیام ملت ایران. بعد از این که انقلاب به پیروزی رسید، اولین کاری که 50 روز بعد از پیروزی ما شروع کردیم بحث نظام سازی بود. جمهوری اسلامی 12 فروردین به تصویب رسید. بعد شروع کردیم، وقتی نظام سازی شد، قانون اساسی نوشته شد، همه چی درست شد، تمام فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی تو چارچوب قانون اساسی گذاشته شد. خب شروع کردن دولت سازی، دولتی بر اساس اون فلسفه درست کردن، دولتی که محقق کننده اون فلسفه باشه. بعد جامعه سازی بناست بشه، یعنی جامعه‌ای که در واقع الگوی پیاده شده اون فلسفه باید باشه، بعد تمدن سازی تا آخرش. بنابراین اگر خلاصه بخوام اشاره کنم، این است که بر اساس فلسفه سیاسی که قرآن داره به ما میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، یعنی دستور الهی است که مردم باید قیام بکنن. ببین دستور الهی است، یعنی فلسفهش از اون ور داره میاد، یا این که میفهمند که ان تقوم لله مثنا و فرادا، یعنی خداوند داره به مردم میگه لله قیام بکنید. بنابراین یا مثلا من جاهد فینال نهدیان نام سبالنا، اینا فلسفه رو دارن نشون میدن. دیگه تو مراحل بعدی هم چون وقت دیگه داره تمام میشه من اشاره نمی کنم، در مجموع میخوام بگم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی اون چیزی است که در همه این 5 مرحله ای که اشاره شد دنبال این است که یک جامعه، یک در واقع نظام تراز اسلام به عنوان یه الگوی از نظام سیاسی اسلام، یک دولت تراز در واقع با همون شرایطی که هست، یه جامعه‌ای که در اون امنیت و عدالت و رفاه و اخلاق و دین و قانون و معنوی همه اینها در تراز اسلام، به یه جامعه‌ای که در واقع یه تمدنی میخواد ایجاد بکنه با حیات طیبه، با سعادت و کمال و فضائل و همه دستاوردهایی که دین مدعی اون است، تحقق اینها رو ما بهش میگیم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی. و سلام علیکم و رحمت الله.
خب ممنونم آقای دکتر ملک. شما هم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم عرض سلام و تشکر دارم از جناب آقای دکتر مهاجرنیا، همچنین حضار محترم. بحث بحث بسیار خوبی هست، موضوع فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی در واقع یکی از دغدغه‌های جدی هست و میتونیم بگیم که از امتیازات مکتب سیاسی اسلام همون مبانی نظری و فلسفه سیاسی اون مکتب هست که در واقع زیرساز همه ابعاد حکومت و نهادهای اون قرار داره و به اون جهت میده. خب یکی از مسائلی که بعد از انقلاب همواره مطرح شده همین بحث فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی بوده. به تعبیر شهید مطهری میگفت اگر انقلاب اسلامی با همه زحمات و خونهایی که ریخته شده اگر نتونه یک نظریه علمی متناسب با خودش رو پیریزی بکنه، در واقع علارغم پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که در دیگر حوزه‌ها به دست آورده، هم از اهداف انقلاب به تدریج فاصله می‌گیره و همین که به اون در واقع اوتوپیا یا اون مدینه فاضله و اون آینده نیکویی که برای خودش ترسیم کرده و مطلوب هست نخواهد رسید. بنابراین در فضای امروز انقلاب اسلامی ما نیاز داریم از این موضوع و از فلسفه سیاسی متناسب با انقلاب جمهوری اسلامی ایران بحث بکنیم. منتها در رابطه با نکاتی که جناب آقای دکتر فرمودند، البته نه از باب نقد بلکه حالا از باب تکمیل مباحث، شاید این نکاتی که عرض می‌کنم بتونه در تکمیل این بحث مؤثر باشه. یه چند نکته رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. نکته اول این که حالا در اون یادداشتی که داشتن و مقاله‌ای که تحویل داده بودن اشاره شد و در بیاناتشون هم اشاره شد، این که بگیم که اندیشه انقلاب اسلامی هنوز در قالب یک فلسفه سیاسی بعد از چهار دهه، بیش از چهار دهه از عمر انقلاب هنوز تبیین نشده، فکر میکنم خیلی عبارت دقیقی نباشه. خب ما به هر حال میدونیم که اولین کسی که فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی رو مطرح میکنه خود حضرت امام هست. طرح امام از مفهوم جمهوری اسلامی همون عقبه های دینی داره و بعدش حضرت آقا در واقع در این مسیر حرکت میکنن و همون بحث در واقع مردم سالاری دینی رو که تعریف میکنن در همین چارچوب هست، در همین چارچوب در واقع فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی اون رو تعریف میکنن. همچنین اندیشه های انقلاب اسلامی وقتی ما بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، در شعارها، در بیانیه‌ها، در سخنرانی‌ها، در اون دوره انقلاب بعد از اون، اینها در واقع مباحثی که در خصوص بحث استقلال میشه، بحث آزادی میشه، خود جمهوری اسلامی، مسئله ولایت، اینا همین در چارچوب در واقع تبیین میتونه فلسفه سیاسی انقلاب قرار بگیره و در واقع جامعه ایرانی دنبال هر چی باشه از این شاخصها نمیتونه بگذره و تبلور انقلاب و انتظاراتش هم در همین در حقیقت موضوعات هست که منجر به کنار گذاشتن نظام سیاسی پهلوی میشه. خب نکته‌ای که هست این هست که در واقع اشکال اساسی من فکر می‌کنم در عدم کاربست صحیح و دقیق این اصول فلسفه سیاسی اسلام در انقلاب اسلامی در مقام اجرا و عمل باشه، که نه اینکه ما نداشتیم یا تبیین نشده، در واقع اصول مشخصی هست، کمابیش هم تبیین شده، ولی اینکه در مقام اجرا و عمل ما حالا به دلیل محدودیت هایی که داشتیم، مشکلاتی که داشتیم، یا به هر دلیل دیگری در مقام اجرا به صورت کامل در واقع تحقق پیدا نکرده و اون ما نتونستیم اون رو به صورت ملموس خیلی کامل اون رو به عینه مشاهده بکنیم. خب این یک نکته. نکته دوم، اشاره فرمودن که حالا به اصطلاح نوع متفکرانی که پدیده انقلاب رو تحلیل میکنن گرفتار تبیین‌های مادی هستن. البته همونطور که فرمودن دقیق این درست هست، متفکران غربی نوعاً این گونه بودند و بر اساس این چارچوب انقلاب اسلامی رو تحلیل کردند. اما اندیشمندان اسلامی و در رأس اونها امامین انقلاب، ما میبینیم که هرگز در این دامهای در واقع تبیین‌های مادی گرفتار نشدند و خود آقا عرض کردم از تبیینی که از مردم سالاری دینی داره، یک تبیین کاملا دینی و الهی هست و در چارچوب فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی داره مطرح میشه. البته یه نکته رو من اینجا عرض بکنم که در تبیین فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی ما در واقع باید حالا با مطالعه‌ای که از دین به اصطلاح دیدگاه خود حضرت آقا و حضرت امام داریم، به یک نوع فلسفه تطبیقی و انضمامی میرسیم. یعنی این که حالا بخوام توضیح بدیم، این هست که فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی لزومی نداره که ما هر آنچه که از غرب رسیده رو به کلی مخالفت کنیم و رد بکنیم، بگیم که هر چه غربی هست ما اون رو نمیپذیریم و در این فلسفه جایی نداره، کمان که خود مکتب اسلام هم این گونه نبود. تمام سنت ها رو کنار نگذاشت. وقتی مکتب اسلام ظهور میکنه، تمام سنت های گذشته رو به کلی نابود نمیکنه، سنت های دقیق و درست رو حفظ میکنه، منتها در واقع اون سنت های غلط رو هست که با اونها مخالفت میکنه. از اون طرف قضیه ما در واقع نمیتونیم بگیم که کاملا باید چشم به غرب بدوزیم و هر اون چی که در به اصطلاح آموزه های اسلامی داریم اونها رو بخوایم به نوعی تطبیق بدیم با آموزه های غربی و بگیم که اگر به اصطلاح قابلیت تطبیق با آموزه های غربی و دنیای مدرن رو نداشت، ما اون رو کنار بگذاریم. هر دو شیوه غلط هست. بنابراین در فلسفه انقلاب اسلامی هم تصور میکنم که باید بیشتر از فلسفه تطبیقی و انضمامی صحبت بکنیم که میتونه اون به اصطلاح آموزه های صحیح مدرن رو بپذیره و در کنارش آموزه های در واقع دقیق خودش رو هم داشته باشه و در راه اصلاح و یک حرکت در واقع اصلاح گونه داشته باشه. نکته سوم، در تعبیراتشون اشاره فرمودن جناب دکتر مهاجرنیا که به اصطلاح نظام به اصطلاح فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی هست که باعث انقلاب اسلامی باعث شد که در واقع فروپاشی نظام پهلوی شد. خب یه نکته‌ای در اینجا هست، این که ما بگیم که بحران نظام پهلوی منجر به انقلاب اسلامی شد و در واقع نقش انقلاب اسلامی رو در جنبه سرنگونی نظام شاهی پررنگ بکنیم، این یک در واقع تحلیل یک ایرادی بهش وارد هست. و اون که ما جنبه سلبی انقلاب رو پررنگ کردیم، در صورتی که در انقلاب‌های دینی از جمله انقلاب اسلامی ایران در واقع جنبه ایجابی انقلاب به مراتب قوی تر هست تا جنبه سلبی اون. ما اگر بخوایم حالا مثالی بزنیم، ببینید در واقع انقلاب اسلامی میتونست در واقع یا اینکه نظام شاهنشاهی میتونست سقوط بکنه ولی انقلاب اسلامی هم نباشه، یا اینکه حتی بر اثر تاثیر انقلاب اسلامی نباشه. همون که یک تعبیری هست که میگن که به اصطلاح حکومت یا نظام اسلامی و دیدگاه اسلامی که وقتی وارد ایران شد و در واقع اعراب باعث سرنگونی در واقع حکومت ساسانیان شدن، خب این یک اشکالی به این وارد هست. و اون که در حقیقت همون جنبه سلبی این قضیه رو پررنگ میکنن، در حالی که در حقیقت اون نظام شاهنشاهی ساسانی خودش محکوم به شکست بود. در حقیقت اون اسلام اومد ایده جدید رو به اصطلاح ارائه کرد، نه اینکه صرفا برای سرنگونی اون نظام بخواد وارد بشه. همونطور که عرض کردم میتونست نظام شاهنشاهی سرنگون بشه اما انقلاب اسلامی هم نباشه، یا اینکه در واقع کمان که در طول این سالهایی که ما در طول تاریخ اسلام در ایران داریم میبینیم نظام‌های مختلفی دارن سرنگون میشن ولی در همون قالب شاهنشاهی باقی میمونه، یا حتی نهضت مشروطه شما میبینید که در واقع اصلا همین هست، در واقع اومده ولی در همون قالب شاهنشاهی باز ادامه پیدا میکنه، یعنی در واقع نظام شاهنشاهی رو سقوط نمیده. خب این که بگیم فلسفه انقلابی صرفا منحصر در واقع به سقوط نظام سلطنت، خب پس بنابراین این محل بحثه. و از جمله این که میتونیم باز بگیم نظام پهلوی میتونه سرنگون بشه اما نظام شاهی باز باقی بمونه. باز اینو عرض کردم که اینم یکی از نکته هایی هست که باید بهش توجه داشته باشیم، همچنان که باز عرض کردیم در مشروطه این قضیه اتفاق افتاد. خب البته نظریه پردازهای غربی در قبال انقلاب بیشتر بر همین جنبه سلبی هم تأکید میکنن و میگن که در حقیقت در بررسی فلسفه سیاسی انقلاب به همین نکته اشاره میکنن که چه عواملی باعث سقوط نظام حکومت پهلوی شد، در حالی که من در واقع اعتقادم این هست که حکومت پهلوی با وجود اون ناکارآمدی ها و مشکلاتی که داشت در حقیقت به این سمت داشت حرکت میکرد. بنابراین من تصور میکنم که در حقیقت باید به اون وجه ایجابی انقلاب اسلامی بیشتر توجه بکنیم در فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، که این هست که در حقیقت ناظر به نظام سازی هست که میتونه بعد از انقلاب صورت بگیره. نکته بعدی چهارم، بله نکته چهارم بحث این هست که در تبیین به اصطلاح انقلاب اسلامی، فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، ما باید چند تا اصل رو مورد توجه قرار بدیم. حالا اینا از باب تکمیل بحث عرض میکنم که اگر این اصول رو ما مورد توجه قرار بدیم قطعا فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی هم در اون میتونه تبیین بشه و تحقق پیدا بکنه. اصل اول همون بحث جامعیت دین هست که اگر ما پذیرفتیم که با نگاه سکولار و هرچند ظاهر دیندارانه ما نمیتونیم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی رو فهم بکنیم و تبیین بکنیم، در حقیقت این رو ما در راستای تبیین فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی میتونیم حرکت بکنیم. حالا گروهی از به ظاهر دینداران هستن که لازمه دینداری و تعبد و احکام الهی رو پشت کردن به مفاهیم سیاسی میدونن، خب در این چارچوب قطعا ما نمیتونیم فلسفه سیاسی رو تبیین بکنیم. همون که حضرت امام تعبیر دارن که در زمانی که در زندان بودن یکی از همون افسران سواک اومد به ایشان گفت کلن سیاست دغلبازی هست، شما رو چه به این دغلبازی ها به این حقوق بازی ها این رو رها کنید، که امام فهمدن با اون سیاستی که شما تعریف میکنید ما کاری نداریم و در حقیقت ما از اول هم با اون کاری نداشتیم. بنابراین این نکته بسیار مهمی هست. نکته دوم و اصل دوم در فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی بحث جهانبینی توحیدی هست که باید بهش توجه داشته باشیم که به عنوان اصل دوم در فهم و تبیین فلسفه سیاسی انقلاب میتونه مؤثر باشه. جهانبینی توحیدی که ما بحث میکنیم در واقع یک نگرش و بینش فلسفی و ذهنی صرف هم نیست، بلکه این جهانبینی رفتار و اعمال فردی و اجتماعی و روابط انسان‌ها با یکدیگر رو در واقع اصلاح می‌کنه، اونها رو سامان میده، اونها رو جهت میده. به خاطر همین هست که حضرت آقا بارها حالا در بیاناتشون تأکید می‌کنن که و اصرار دارن که توحید رو جهت دهنده و در واقع تسلیم کننده همه صحنه‌های زندگی نظام اسلامی تعریف بکنن و در واقع این جهان بینی دارای آثار و لوازمی هست که در شکل گیری فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی میتونه تأثیرگذار باشه. انحصار حاکمیت به خدا و عدم عبودیت و انقیاد در برابر دیگران و اینکه در واقع نظام اسلامی تحکم ناپذیر هست، تحمیل ناپذیر هست در برابر قدرت‌های مادی، همون چیزهایی که الان ما تعبیراتی که در مواضع آقا داریم مشاهده می‌کنیم و در مواضع نظام داریم مشاهده می‌کنیم، اینها در واقع از لوازم این جهان بینی هست. اعتقاد به مشروعیت الهی از لوازم این جهان بینی هست. انحصار دانستن قانون‌گذاری به خدا، اینا از هم لوازم جهان بینی توحیدی هست که در حقیقت در فلسفه سیاسی انقلاب مؤثر است. حتی بحث وحدتی هم که از ابتدا امامین انقلاب روش تأکید داشتن در همین جهانبینی تعریف میشه، چون در نظام سیاسی اسلام در واقع اون منافع مشترک، اون دشمن واحد و حتی خاک و سرزمین نمیتونه یک ملاک حقیقی وحدت باشه، بلکه پشتوانه وحدت امت اسلامی اون توحید، اعتقاد و ایمان به خدای واحد هست که در این جهانبینی مطرح میشه. اصل سوم بحث برابری هست. من عبور میکنم برابری همه انسان ها که این در واقع در جهان بینی و فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی میتونه مطرح بشه. برابری در حقوق و فرصت و امکانات یکسانی ها چیزهایی بود که از ابتدا بحث میشد. هر کس هم به معیار و میزان در واقع اون تلاشی که خودش میتونه بکنه میتونه از این فرصت استفاده بکنه و از این برابری و تساوی در حرکت استکمالی و پیمودن به مسیری که به سمت کمال هست میتونه در واقع استفاده بکنه. و دو اصل آخر هم بحث آزادی و نیاز بشر به وحی و هدایت آسمانی باز میتونه در این فلسفه خیلی پررنگ باشه. بحث آزادی، اینکه روح عبودیت خدا در حقیقت حریت، آزادی و رهایی از بندگی و سلطه دیگران باشه، خب این ما ببینیم بسیار در فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی پررنگ هست، مؤثر هست و همین هم باعث مواضع موجود شده. بحث نیاز بشر به وحی، خب این همطور که عرض کردم این بسیار بحث مهمی است که از برجسته ترین در واقع مبانی و اصول فلسفه سیاسی اسلام و انقلاب اسلامی هم میتونه باشه، که حالا برخلاف اون دیدگاه راسیونالیسم غربی که تعقل و خردبرزی و اون رسول، حالا به تعبیر اسلامی که خودمون داریم، باطنی که انسان ها داره، اینها کافی نیست از هدایت آسمانی، حمایت و پشتیبانی نیروهای بیرونی. اینها در واقع باید مکمل یک در واقع بحث و رسول خارجی هم باشه، که اینها در واقع در فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی جای دارن و اینها به عنوان مکمل و در کنار هم تعریف میشن و هرگز هم اون عقلانیت با وحی‌گرایی در واقع با تعبد به شریعت الهی هم منافاتی ندارن. من اصخایی میکنم، این چند نکته بود که به ذهنم رسید، عرض کردم و انشاءالله دخلتون هست.
خب ممنونم، لطف کردید. شما خیلی تشریف ببرید در ملک ساره. خب جناب عادلی اگر شما فرمایش دارید.
از باب اینکه ادای تشکر کرده باشی من صحبت میکنم و خیلی ممنون که در حال به این مسائل اساسی انقلاب اسلامی در واقع توجه میشه، حالا بعد از شاید دهه ها غفلتی که صورت گرفته. من یکی دو تا در واقع نکته به ذهنم رسید. بحث دلایل ترجیح فلسفه سیاسی انقلاب بر فلسفه هایی که عناصر متعددی دارن و دین یکی از اون هاست. به هر حال بعضی از فلسفه های سیاسی به عناصری توجه میکنن که دین یکی از اون هاست. فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی که شما مطرح فرمودید دین رو منشأ در واقع انقلاب اسلامی میدونه. این که نقش منشأی در واقع ما به دین بدیم و با فلسفه هایی که نقش منشأی نمیدن، علت ناقصه در واقع به ما میدن، زمینه میدن بهش. دلایل ترجیح این فلسفه بر اون فلسفه ها چیه؟ خوب بود که این شاید اشاره بشه به اینها، شاید میشد در واقع یک مطلب بیشتری گرفت. نکته دوم بود که فرمودید که در واقع فلسفه سیاسی که از طالب دنبال اون هستید هم در حوزه نظام تراز، هم در حوزه جامعه تراز، هم در حوزه تمدن تراز، در واقع تحقق همین ها رو مورد توجه قرار میده. خب اگر اینجوری باشه که در واقع با صحبت‌های رهبری هم که در واقع بحث انقلاب اسلامی رو وقتی مطرح کردن، ایشون در واقع فرمودن که این اصطلاح نیست که فقط به مرحله ایجاد انقلاب منحصر بمونه، مراحل چندگانه رو شامل میشه که تا مرحله تمدن سازی اینها پیش میره. بنابراین فلسفه انقلاب آیا در مراحل مختلف تفاوتهایی با هم میکنه یا یک فلسفه است که ناظر به همه این مراحل پنجگانه است. مثلا فلسفه انقلاب در مرحله اول که ایجاد دگرگونی در ساختارهاست تفاوتهایی با فلسفه‌های دیگه داره، مثلا با فلسفه‌هایی که در نظام‌های غربی مطرح میشه در حوزه انقلاب، نظریه‌های انقلاب تفاوتهایی داره یا نداره، یا فلسفه در مرحله جامعه سازی، فلسفه در مرحله تمدن سازی. یکی این که تک به تک اینها در واقع با فلسفه‌هایی که در نظام‌های غربی و شرقی مطرح میشه خوبه مثلا یه مقدار مرتوجه قرار بگیره، و یک بار به صورت مجموعی که ببینیم مجموعه بالاخره این فلسفه سیاسی که ما در این پنج حوزه تولید میکنیم چه تمایزات چه اشتراکاتی داره. به عبارت دیگه مشترکات فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی با انقلابهای دیگه، چه انقلابهای دینی چه انقلابهای غیر دینی، با هدف کشف ممیزات فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی خوب صورت بگیره. اگر ما بخوایم به یک فلسفه سیاسی خاص انقلاب اسلامی دست پیدا بکنیم و اگر بخوایم به یک فلسفه سیاسی خاص انقلاب اسلامی ایران دسترسی پیدا بکنیم، این مشترکات با نظام‌ها، با فلسفه‌های دینی و با فلسفه‌های غیر دینی در واقع سیاسی آیا لازم هست توضیح داده بشه یا نه؟ این دو سه مورد که من گفتم شاید محصر باشه. خیلی ممنون.
ممنونم، دستم در نکنم. نه شما داخل. های دکتر ملک ساده هست میخوایید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ملک زاده که نکات ارزشمندی را فرمودن و همجور از جناب آقای دکتر عابدی. من خیلی قصد پاسخگویی ندارم، نکات مثبتی بود و بعضیش تکمیلی بود، بعضیش تنقیزی بود و همه‌شون قابل استفاده بود. بنابراین اون نکته‌ای که شاید فقط نیاز به توضیح هست، در بخشی که فرمودن آیا انقلاب اسلام، فلسفه انقلاب اسلامی فقط جنبه سلبی داشت، نکته خوبی بود. منم مقصودم این نبود که انقلاب اسلامی فقط برای سرنگونی فلسفه سیاسی غرب بود، بلکه از باب توضیح میخواستم بگم که فلسفه سیاسی را در واقع اگه شما ماهیتش رو میخوای بشناسی، به اعتبار اینکه میخواستم بگم فقط نباید به بعد معرفتیش اشاره کرد، شما باید اون رو در مقابل فلسفه لیبرالیسم، فلسفه مارکسیسم، فلسفه شاهنشاهی قرار بدید. وقتی معلوم میشه اونها هم بعد معرفتی محض نیست، اونها دارن میگن آقا بر اساس انسانگرایی و اومانیسم و رشنالیسم و چی مثلا درست شدن، مدعی یک نوع یک سنخ از آزادی و عدالت و برابری و اینها هستن، اون مدعی فردگرایی است، اون مدعی اشتراکی و جامعه گرایی است. شاهنشاهی مدعی فردگرایی بود که هیچ کدوم از اونها هم یعنی به رسمیت نمیشناخت. در واقع محتواها مهم بودن. میخواستم بگم که انقلاب اسلامی چون در مقابل شاهنشاهی بود، خب فلسفه شاهنشاهی که معرفتی نبود، که حالا ما زوم کنیم که فلسفه انقلاب اسلامی معرفتی است، بلکه اونجا محتوایی بود، اینجا هم محتوایی است، گرچه هر دوتا بود معرفتی هم دارند، اما نباید در تحلیل ها ما فقط زوم کنیم روی این که آقا روی کرد تحلیل انقلاب اسلامی، روی کرد فلسفه سیاسی انقلاب به لحاظ روشی، به لحاظ گرایش، فقط اینها را ببینیم، محتوا فراموش بشه. در واقع میخواستم اینو بگم که انقلاب اسلامی مدعی یک سنخ زندگی جدیده، یه الگویی از زندگی بر پای دین در دنیای مدرن را داره ارائه میده. این سنخ زندگی کردن به لحاظ یک نوع فلسفه، یک نوع ادعا، یک نوع ایدئولوژی، یک نوع در واقع تابلو، یه برندی که پشت سر این نظریه، کلان نظریه‌ای که این انقلاب مدعی اون است، اینو میخواد ارائه بده، این تبیین نشده. نکته خوبی آیه ملک‌زاده اشاره کردن که
در بیان امامین انقلاب روی موضوعات تاکید شده، روی ولایت و مردم سالاری دینی و آزادی و استقلال و چی و چی تبحث شده و همه اینا فلسفه، بله قبوله، همه اینا اجزاء فلسفه سیاسی اسلام هست و دیدگاه تبیینی امامین انقلاب اومده. اما اشاره من به این بود که منابعی که امروز در جامعه به اسم تحلیل انقلاب اسلامی بیرون داده میشه، اینا محتواهایی است که در واقع باید بر اساس این محتواها، این اجزا کنار هم گذاشته بشن، بگیم آقا ما یه نظامی، یه انقلاب اسلامی درست کردیم، ببینید جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی در بحث حکومتش داره، آزادی و خدمت شما انتخاب و چی و چی در بخش شهروندیش داره، نمیدونم در بخش اهداف و غایات و آرمانهاش دنبال و کمال و سعادت و حیات طیبه و چی و چی هست. مجموعه اینا رو که کنار هم بگذاریم میگیم یک فلسفه سیاسی هست. اون موقع تحلیل انقلاب اسلامی باید بره روی با نگاه فلسفی بره روی این گزینه ها و اجزا. این کار نشده. یعنی شما الان در کل کشور بگردید یک کتابی که به لحاظ فلسفه سیاسی مدعی باشه انقلاب اسلامی رو تبیین کنه، نه این گزارا، تجو گزارا، به صورت کلی بیاد بگه آقا انقلاب اسلامی اینه فلسفهش در ابعاد و مختلف و زوایای گوناگون اینه، متاسفانه کاری نکردیم. اون کارهایی که امروزه مبنای فهم به اسم ریشه های انقلاب و نمیدونم تحلیل انقلاب اسلامی در بیرون منتشر شده، عمدتا بیان کننده نظریات جامعه شناسان و روانشناسان غربی است. اگر هم اومدن یه وقت میگن شهید مطهری هم یه حرف رو زده، شهید مطهری رو هم دقیقا به مساوی یه فیلسوف جامعه اجتماعی بردن اونجا مطرح کردن، ولی وقتی وارد محتوای شهید مطهری میشیم این چیزی متنی محتوای ارائه نمیشه. فقط اونجا میگن که انقلاب اسلامی در واقع حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب بوده، بر اساس دین انجام شده. یعنی اونجا که ریز بشن که آه انقلاب اسلامی چه دستاوردی مثلا مردم سالاری داشت، آزادی داشت، استقلال داشت، شید و مجموعه اینها رو کنار هم بگذاریم، بگیم این آرمان ها ملت ایران رو سوق داد به سمت یک تحول، بیان نشده. لذا این که من گفتم نه این که اجزایش نیست، محتوانیم خمیرمایش هست، تبیین نشد. نکته ای که آیه خدمت شما آقای عابدی فرمودن که اگر ما فلسفه سیاسی رو با این دوتا نگاه که یه وقت بگیم فلسفه انقلاب اسلامی منشأش دین است، یه وقت بگیم انقلاب اسلامی نه یه پدیده اجتماعی است، دینم توش هست، عناصر مختلفی هست، دینم یکیشه، خیلی تفاوت دارن. یعنی شما بر اساس اول اگر بگی که منشأ انقلاب دینی است، یعنی تمام فلسفه سیاسی انقلاب میره در ساحت دین تعریف میشه، میره در چارچوب دین تعریف میشه، پارادایم این انقلاب میشه دین، یعنی هیچی بیرون از دین نمیمونه. معناش این نیست که اجزاء مادی مثلا جامعه شناختی اهداف اقتصادی و اینا نداره، نه همه اینا رو داره، منتها همه اینا در ساحت دین تعریف شدن، اقتصاد اسلامی میخواد، سیاست اسلامی میخواد. و این در صورتی که ما فلسفه سیاسی انقلاب رو از این ناشی از این بدونیم که این انقلاب منشأش دینی است، اما اگه بگیم نه منشأش دینی نیست، یه پدیده اجتماعی است مثل همه پدیده‌های دیگه، خیلی چیزا توش تاثیر داره، معنویات خاصی تاثیر گذاشته، فرهنگ تاثیر داشته، اقتصاد بوده، چی چی بوده، یکیش هم دین بوده، اگر اینجوری بگیم ما دیگه انقلاب رو پارادایمش دین نمیدونیم، انقلاب در ساحت دین تعریف نمیشه، بلکه انقلاب رو دقیقا تو همین چارچوبای جامعه شناسی باید ببینی. همه جامعه شناسی سیاسی غرب هم که بحث میکنن اونا هم به دین منوان یه عنصر توجه دارن، دقیقا حتی مارکس که ضد دین بود، ملحد هم بود، حتی ماکیاول که دقیقا اوج لیبرال، پدر لیبرالیسم غربی هم محسوب میشه، او هم به اخلاق و دین و اینها توجه داشتن. اما به عنوان یه عنصر، یک عنصر تاثیرگذار در حد خودش، مثلا فرض اونا وقتی میگن خب اقتصاد بیشتر تاثیر گذاشت یا دین، ممکنه بگن دین، اما نقش اقتصاد، اقتصاد لیبرالیستی، اقتصاد سوسیالیستی، اونا هم برجسته میدونن. یعنی اقتصاد دیگه تو ساعت دین نیست، سیاست تو ساعت دین نیست، دین خودش یه عنصری در کنار بقیه عناصر میشه. خب ممکنه یعنی ممکنه که چه از کنه، همه اونا هم تاثیر دین رو پذیرفتن، اما در حد یه عنصر. ماکیاول میگه دین خیلی خوبه، عنصر بسیار تاثیرگذاری هم هست، اما در بحث تحولات سیاسی اجتماعی سیاست اصل، سیاست و شهریار هر وقت صلاح بدونه میتونه دین رو حذف کنه، اصلا دین رو اخلاق و نادیده بگیره. تاثیرگذاره تا جایی که کمک کننده به پدیده باشه. خب برای تفاوت جدی دارن، این کلن ماهیت رو اسلامی میکنه. اون اگر بهش توجه بشه تو همون محدودهی که به نقش بهش میدن تو هم اومده. نکته بعدی نکته خوبی است که اگر ما بیه مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی را، فلسفه هر مرحله را به صورت تطبیقی با همون مرحله در مثلا انقلاب های دیگه بررسی کنیم، انقلاب آمریکا و انگلیس و فرانسه و نمیدونم جای دیگه، بگیم اونا در مرحله نهضت، ایجاد نهضت، نهضت سازیشون چه فلسفه ای را تعقیب میکردن، ما چه فلسفه میبید. ما توی نهضت انقلابی مثلا موردی اشاره کنم، فلسفه انقلاب اسلامی دقیقا فلسفه دینی بود، اصلا مردم دنبال آب و نان و اینا نبودن، اصلا امید این که نان و آب در آینده بهتر از مثلا نظام شاهنشاهی باشه کسی به این چیزا فکر نمیکرد. اونجا بین استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، دین، خدا، پیغمبر، همش باز شعارهای معنوی است. مراحل بعدی ما احیانا بحثای مادی و اقتصادی اینا برجسته شده، ولی تو مرحله اول اصلا اینا خیلی نمیگم هیچ نبود، برجسته نبود، در حالی که تو انقلاب فرانسه دقیقا بحث برابری، بحث اقتصاد بود، در انقلاب سوسیالیستی و مارکسیستی اصلا همش اقتصاد بود، چیز دیگه ای نبود، همش رو اقتصاد بود. بنابراین تو مرحله نهضت تفاوت جدی هست تو فلسفه، یکی کاملا مادیه، یکی مادی هست، عناصر معنوی هم داره، یکی کاملا معنوی بود. انقلاب اسلامی اصلا دنبال ایجاد حاکمیت خدا بودن، یعنی ملت ایران ناشی از آموزه‌هایی که امام راحل به مردم داده بود، مردم دنبال حاکمیت دین بودن. شاید یه مقدار ابهام بود که حالا چه حکومتی چه دین، اما دنبال یک در واقع سوژه‌ای به نام دین بودن، در حالی که عناصر دیگه خیلی کمرنگ بودن. مثلا فساد شاهنشاهی به مثابه یک موانع مطرح بود، نه هم یعنی به صورت ایجابی انقلاب ادعاهای معنوی برجسته‌ای داشت، اونم به صورت سلبی هم میخواست اونو برداره چون مانع اون حاکمیت دین بود. نظام تو نهضت کاملا با هم مختفا، همین اومده تو نظام سازی هاشو. قانون اساسی فرانسه مرکز شده لیبرالیسم، برابری، آزادی، انسان، یعنی همه چیز رو خوبه. دالی که انقلاب اسلامی اصل اولش میگه ملت ایران به جمهوری اسلامی، یک نظام اسلامی رای دادن، اصل دومش اصول دین را داره مطرح، یعنی بنیانهای اعتقادی ملت ایران رو پایه قرار داده. بعد همین ادامهش اهداف 16 گانه دقیقا در راستای همین اصل تصنیع هم شده، میگه در راستای تحقق اون مبانی و اهداف نظام اسلامی این کارها باید بشه، یعنی کاملا نگاه دینیه. بنابراین تو نظام سازی با هم متفاوت، تو دولت سازی دولت به عنوان قدرت برتر حافظ همین دستاورد هاست دیگه، برخواست از همین دستاورد هاست، لذا چون این مادیه اونم مادی میشه. نکته خوبی است که تک تک اینا با هم مقایسه بشن، سرجم هم همه فرایند پنجگانه با اونا مقایسه بشه. حالا چون اینجا بحث ما بیشتر تبیین خود فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی بود، مثالایی که زدم از باب مقایسه و مقارنه بیشتر برای تبیین اصل مطلب بود، اینجا قصد مقایسه ای نبود، ولی تطبیق کار خوبی است.
خب ممنونم.
از محضر شما
نه بوده. من فعلا نکته اصل میکنم، خیلی استفاده کردیم، برای تشکر میکنم از جناب عالی که طرف موضوع فرمودید، آقای ملک ساده که ناظر بودن و همچنین از آقای عابدی که نکات فرمودن. خب با ذکر صلوات جلسه رو خاتمه بدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.